با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میپیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح را با روسیه هرچه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرتز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه وخوردند تا حمایت خود را از موضع گیری زلنسکی هماهنگ کنند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف نهایی ما نشان دادن موضع گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است. این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند که آمریکا هم در آن سهم بگیرد. پیشتر از این در روز جمعه 15 آگوست دونالد ترامپ با پوتین در آلاسکا واخورد. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند. روسیه می‌خواهد فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگ‌تر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواست است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال روان تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسم اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزواتکاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کار مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایان آورده می شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، اریمبورگ، سمارا، تیور، چلیابینسک و گوشه های دیگری روسیه را در بر می گیرد. از جمله در ولایت امور کار مهاجران استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها، تعمیر ماشین و تجهیزات و بیتاری پر محدود شده است، در حالی که مقامات روسیه پیشنهاد آخری خود را طبق قانون و یک راهی به تنظیم در آوردن کار خارجیان می دانند. برخی از منتقدان ادامه مهاجر ستیزی می پندارند، روندی که در یکونیم سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در حمله نیروهای روسیه به شهر خارکوف اوکراین 7 کس کشته، دست کم 20 نفر مجروح شدند. ایهار ترخوف شهردار خارکوف روز 18 آگوست با اعلان روز ماتم گفت در میان کشته شدگان یک دختری 1.5 ساله و یک پسر 16 ساله هستند. یکی از مجروحان همگی 6 سال داشته است. آنا ساکن شهر خارکوف با بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت صدای ترکش را شنیده است و همه چیز به بالایش افتاده است. تریزه ها کنده شده به با بالای فرزندش افتادند. هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به ولایت ادیسه اوکراین نیز ضربه زدند، اما درباره تلفات جانی گزارشی نیست. در حمله به شهر زاپاروژ دست کم 3 نفر کشته شدند. تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت حالات فوق‌العاده روسیه روز 18 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های آن ادامه دارد. روز 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریازن ترکش شد و اول گفته می شد که 11 نفر به هلاکت رسیدند. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیده است. سبب حادثه به گفته مقامات ظاهرا رعایت نکردن قاعده های امنیتی هنگامی کار با ماده های خطرناک ترکنده بوده است. اومیجان سالیف یکی از گمانبران در پرونده حمله به کروکوس قبلا در تاجیکستان غارتگری کرده و برای همین در روسیه پنهان شده بود. در این باره خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به موادهای پرونده خبر داده است. در حالی که نظر نزدیکان اومیجان سالیف به قضیه معلوم نیست، تاس نوشته است که این جوان هنوز سال 2023 در تاجیکستان دست به غارتگری زده، بعداً به روسیه فرار کرده است. رادیو آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. مقامات تاجیکستان درباره پرونده نسبت سالیف چیزی نگفتند. اومیجان سالیف همراه با 4 نفر دیگر آخر ماه مارس سال 2024 در جمهوری داغستان روسیه بازداشت شدند. مقامات روسیه این افراد را متهم کرده کردند که با همدگران به تالار کروکوس یراق دادند. نظری وکیل دفاع این افراد یا نزدیکانش به اتهام معلوم نشد. از 19 نفری که در دایره پرونده حمله به کروکوس بازداشت شدند، اکثرشان شهروندان تاجیکستان هستند. مرافع این افراد روز 4 آوگوست در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو آغاز شد. در این میان دعوت‌های صدا داد که نمایندگان تاجیکستان باید از شهروندان خود حمایت کنند. مقامات تاجیکستان گفتند نمایندگان کشور در مرافع گمانبران حمله به کروکوس شرکت ندارند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده. آچه پچه شمیم افمای بر درو، وای بیزار شدون زشبای بی فرو. آچه پچه شمیم افمای بر درو، وای بیزار شدون زشبای بی فرو. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده. آچه پچه شمیم افمای بر درو، وای بیزار شدون زشبای بی فرو. آچه پچه شمیم افمای بر درو، وای بیزار شدون زشبای بی فرو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک عارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شما گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، قاید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها وقتی که با سال 1985 پرسترویکا به نام دوره گربچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد. سبرشن سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشاده شدن. از اونجلا من هم سال علاقه 89 90 با اونوش به این سبرشن سکرید نو حجت ها شناس شدم.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتن که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایس و گلوه چلمه کتای دیوید خالات شتایت پاسو میکم بسمچی تو تری خلا در شتات تری تا نمیسی ندر ستریلیت تاکده بودید پالیتیک و سرید ماید این
حرفی لیلین این معنی
این بله تلگرام بیکی جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروند میفرستند، میگد که بیند که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهم،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یردمشان بسمتی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماشو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشد.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجتی من واخوردم که در همین سیم زواد حاضره طرف تپای شرقی شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در همینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشن. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیل باید نوشید، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای هشتادون به تحقیق این موضوع آغاز
کردید،
سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخواست که استاد جلال کرامی کتاب دارد، تخت یا واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشه، من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایشه، در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان،
در تاجیکستان در همون وقت. بعدن من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومتی جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است، موافق با همون تاریخ تاریخ بخارا است و بخارا در یاد قلمروش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثی هست، از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 بود، موضوعشون بود که با این دیم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتای بیشکک زفت آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود، این دروغ است، این دروغ است، همروشوی نبود، بلکه زفت از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرنی، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سر قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض‌الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدانیم که ما تاریخ نقد میدانیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کولیس فگر شندگی بوری
بله.
خواستن که امیر بخارا رو
سرنگون کنه،
سرنگون کنه،
ناکام شد.
البته ناکام شد. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
که
همین فیض‌الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض‌الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
و امضای فیض‌الله خواجایف
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض‌الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض‌الله خواجه
و فیض‌الله خواجه پسر قاسم خواجه باید آینده میامده به امارات بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وان نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشن که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که هجوم کنیم؟
اصلا این مسئلهتیشون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست
حزب کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئله چون ممکنه هم باشد اگه ممکنه در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند. مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی هم وقتا ارتفتر
به نام لیلی
خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم برای که خودی آنها میدانستن که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی آنها رو دستگیری نمی کند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض‌الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند. اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنن. نه، اول میخواستن که مونارک سیستم مونارک کنسیستم مثل یه اروپا کنه، امیرم جوشته باشد
ای سرازیر شود
و سرازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب به همین منیفست بیاییم زیر تأثیری همین جدیدها یا هر نوع دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیری فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا با یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت قبضانان میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. روزی هم میشد
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه از بکاره در قوه بزرگی نبودن که با حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به خاطر به منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نفوشیده، نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای نبرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد، چرا باید این دولت از بای نبرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اونش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدونست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد لای رو گیرد، حجوم قشون های صرف رو گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالمو وای میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستن، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خودی مرکز بخارا مردم
بسیار
قیام خیستن.
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری صفرا از بخارا راندنن.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بیستی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئولیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمی شود. ولی ما می دانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مهدی تعیین می شود. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر مهدی با بمب‌باران شدن بخارا راضی می شود؟
نه.
چون بخارا بمب‌باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسی امضا می مانند. از آنجا عبدالقادر مویدی نفهم. خواهش میکنه که حجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته.
روسا خودشان از کوگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف روبرتای میشد.
بله سروازیرم.
روبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساغه را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا با جای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فضل‌الله خواجایی بود همون خانه ها سوق سلامت موندن، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شده بود.
در تاریخ نگاری ما میخونیم و می هجومی ارمیه سرخ یا هجومی بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا دیگر جا بعضی جا ناراضی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر 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 چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیر نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمبارا سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بیگ غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست.